صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روايات رو در این بحث کبائر ملاحظه فرمودید و عمده این است که ببینیم از این مجموعه روایات چه استفاده‌ای باید بکنیم. قبلا عرض کردیم که برخی از بزرگان آمدن اینجا این اختلاف عدد در روایات رو دلیل گرفتن بر این که این اعداد هیچ کدام موضوعیت و خصوصیتی نداره و نتیجه گرفتن که کل ذنب کبیر. خب ما وقتی این روایات رو بررسی کردیم، اولین نتیجه‌ای که ما از بررسی این روایات می‌گیریم بطلان این مطلبه. چرا؟ چون اولا این روایات تعداد و عدد هر کدام یک خصوصیتی درش وجود داره. اینطور نیست که بگیم امام معصوم علیه السلام همین طوری فرموده الکبائر و سبعون، یا در بعضی از روایات دیگر وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الکبائر سبعون یا خمستون. نمیشه بگیم این عدد همین طوری بیان شده. خب باید بگردیم دنبال وجهش و عرض کردم اگر این روایات عدد را بگیم به حسب ظاهر با هم تعارض دارن، اما یک مدلول التزامی داره. اگر ما آمدیم مدلول مطابقی را از حجیت ثابت کردیم، اما مدلول التزامی به حجیت خودش باقی میمانه. مدلول التزامیش این است که الکبائر محدودتون، الکبائر معدودتون. مدلول التزامیش این است که لیس کل ذنب به کبیر. این مدلول التزامیشه. این خودش نتیجه خیلی مهمیه. ما در استنباط و اجتهاد اولین نتیجه روشنی که از این روایات میگیریم اینه و این مبنا کاملا کنار میره. یعنی ما قبلا گفتیم وقتی آیات شریفه قرآن رو میبینیم از قرآن به خوبی استفاده میکنیم، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را. الان که روایات دو باب، یکی باب 45 یکی باب 46، اینها رو از کتاب وسائل شیعه ملاحظه کردیم، یک نتیجه روشنی که به ما میده اینه و این خیلی نکته مهمیه. اصلا این روایات وقتی برای این نتیجه دقت کنید، این رو برای این نتیجه، اگر همه این روایات هم سندش ضعیف باشه، اما چون تکثر روایاته و روایات مجموع این روایاتی که در باب عدد هست از حد تواتر، یعنی به حد تواتر رسیده، نیاز به سندم نداره، ولو این که در بین اینها صحیحه بود، موثقه بود، برخش هم ضعیف بود، اما مجموع این روایات یک چنین نتیجه قهری برای فقیه میاره. شما الان خودتون این روایاتو که ببینید، آیا در نفس خودتون و در ذهن خودتون یه همچین نتیجهی رو نمیگیرید که بگید آقا پس این روایات به دلالت التزامی دلالت بر این داره که ما نمیتونیم بگیم هر ذنبی کبیره، بلکه عدد کبائر معدود و محدوده. چی فرمودید؟
بیان متواتر این روایات،
چون اگر از روای فقها، نه در خود روایات، در این که داره شمارش میکنه کبائر را، حالا یا ضابطش رو میگه یا عدد رو میگه، عددم مختلف میگه، در مقام بیان این که در این روایات در مقام بیان ضابط است، از این جهت یا در مقام بیان عدد، لذا ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم. بخواستم عرض بکنم این یک جهت اجتهادی و دقت کنید آقای مقدسی، یک نکته اجتهادی خوبیه. یعنی گاهی اوقات شما فضلا باید در این مباحث ما نیاییم همطور سریع روایات رو بگیم و یه نتیجهی بگیریم بریم. من اصرارم در بحث هایی است که واقعا اون کلید اجتهادی در اختیار آقایون قرار بگیره. الان حالا ولو حالا تا حصول ملکه اجتهادم اگر فاصله داشته باشید، ولی اگر به شما بگیم آقا ما 35-36 تا روایت در باب 46 داشتیم، 7-8 تا روایت در باب 45 داشتیم، قریب به 50 روایت رسیده که یا ضابطه رو گفته یا عدد رو گفته، عرض میکنم که حالا این عدد هم اختلاف داره، آیا از مجموع اینها ما یک نتیجه قهری نمیگیریم که ائمه علیهم السلام این کبائر رو محدود و معدود میدونن به تعداد، به هر چی میخواد باشه؟ یعنی آیا نمیشه از این روایات استفاده کرد؟ این مطلبی که ابن ادریس گفته که کل ذنب کبیر، صاحب مجموع البیان هم ظاهرا همین نظر رو داره، باطله. به نظر ما خیلی، یعنی نفس کاملا اطمینان به این مطلب پیدا میکنه که ما در شریعت کل ذنب کبیر نداریم و این حرف درست نیست. اولین نتیجه‌ای که ما از این روایات میگیریم همینه.
کل گناهان هم میتونه محدود باشه، چه صغیره
کل گناهان یعنی چی؟
هم از صغیره و کبیره.
نه دیگه آقا، ببین چرا کم‌لطفی میکنیم. ما از این روایات استفاده میکنیم در میان ذنوب. حالا بگید ذنوب 100 تاست مثلا، ولی در میان اینها برخیش کبیره برخیش غیر کبیره. یعنی ما این نتیجه رو هر ببینید اصلا بگیم آخرش نمیفهم عددش چیه. یعنی ممکنه یه فقیه بگن آقا، از یه فقیهی سوال کنن شما تقسیم و قبول داری؟ میگه بله. میگه خب بفرمایید ببینیم چند تا کبیره است؟ میگه نمیدونم. چه اشکالی داره؟ میگیم آقا بذارید حالا قدم به قدم، اینا بالاخره دقایق فقهیه، ثمرم داره. حالا عرض میکنم، میگیم آقا متیقناش ایناست، غیر از اینام کبیره داریم نمیدونم، ولی میدونم محدوده، میدونم کل ذنب کبیر نیست. این برای ما یک نتیجه خیلی خوبیه. یعنی اگر شما با ملاحظه روایاتی که ما گفتیم و ملاحظه فرمودید اگر همین نتیجه رو بگیرید، همین برای ما کافیه. بله؟ حالا بذارید من قدم به قدم انشاءالله به اونم میرسم. من فعلا میخوام شما این نتیجه رو بگیرید. ببینید ما میخوام بگیم آیا از این 50 تا روایت این نتیجه برای شما قهری نیست؟
معذرت نفرم، استاد بلاشت حضرت علی فرمودن ما به دلالت التزامی محدودیت کبیره را میفهمیم.
بله.
ببین اونایی که گفتن که این مثلا موضوعیت ندارد به دلالت مطابقی میگن، نه به دلالت التزامی.
آقا اونایی که به شما عرض کنم، ببین خب از شما ندید ادله اونا، اونا یکی از حرفاشون اینه، میگن روایات عدد. ببینید اونا یکی از حرفاشون اینه، میگن روایات عدد من جهت الاختلاف، اینا همه تساقط میکنه از اعتبار. حرفشون اینه. ما میگیم خیلی خوب تساقط میکنه، یعنی حرف برا ما روشن نیست، قبول. 19 روشن نیست، 34 روشن نیست، ولی دلالت برای این داره که گناه کبیر معدود و محدوده. خب ولی خیلی خوب، خیلی خوب، اما التزامی چیه؟ چرا ده ها چه فهم نه دقت نکرد، اونا اصلا به دلالت التزامی توجه نکردن. چی فرمایید؟
تعیین فرماشد در قرآن ما وقتی گناه ها رو بیان میکنه چه اتمام بعضیش رو داره اتمام آیه عذاب العلیم، بعضیش داره غفور الرحیم، بعضیش داره عفو الرحیم. پس دعید برای این که صغیره و کبیره داره محدود بودن و محصول بودنش
هم
که باید قرآن مشخص
خیلی خوب
شهرت فتوایی هم داریم.
حالا مزه، حال یکی یکی، حال دونو بید در این بحث اجتهادی باید خیلی قدم به قدم جلو بریم که روش اجتهاد هم حالا شهرت فتوایی فعلا کار نداره.
اصلا جواهد خیلی خوب برای فرماشستانی همین سال راویه هست، عدد جواهد چیه؟
اونم که دیگه اموز عرض کردم. بله اصلا ببینید ما حالا داریم اینم جزء مطالبی بود که قبلا عرض کردیم. نکته دوم اینم باید قشنگ اینا رو تنظیم بکنید. نکته دوم ارتکاز روات، یعنی وقتی ما به این روایات مراجعه میکنیم همین نفس این که روات از ائمه سوال کردن هم از خود معنای کبیر سوال کردن هم از عددش سوال کردن، این معلوم میشه که در ذهن خود روات هم این بوده که کبائر محدود به یک حدیه، یک تعداد معینی داره. حالا در یه روایتی امام علیه السلام مصلحت دیده همشو بیان کرده، اکثرشو ذکر کرده، اکبرشو ذکر کرده، اکبر کبائر رو آمده ذکر کرده. این ارتکاز هم در اینجا هست. اگر یه خورده سوالات کم کنید من میخوام به این نتیجه روشنی برسیم که بعد که نتیجه رو من عرض کردم من مجال میدم آقایون هر کسی سوال داره مطرح کنه، و واقعا من مقیدم که آقایون در بحث خودتونم به نتیجه برسید. در بحث خارج اگر شما فقط مستمع و نویسنده باشید این فایده ای نداره. خود شما از بحث که میرید بیرون، از مجلس درس یا از موضوع که ما باید وارد موضوع بعدی بشین، خودتون بگید خب حالا من خودم چی میفهمم بین خودم و خدا، آیا این تقسیم درسته یا نه، باید اظهار نظر کنید. البته کنارش هم بنویسید که این نظر نظر نهایی نیست، باید من دو مرتبه ادله دیگر رو ببینم، حالا سالها باز باید با روایات انس پیدا کنم تا یک نظر محکمتری بخوام بدم. ولی نظر بدید، از یعنی در دفتری هم داشته باشید، واقعا از اوقات آقایون دیگه استفاده کنید. من قبلا هم گفتم در بعضی از بحث ها ببینید درسای حوزوی از خصوصیاتش این است که دیگه تکرار درش نیست. درسای خارج دارم عرض میکنم، یعنی یک مدرس قوی این غالبا دیگه یک بحثی رو که میگه دیگه بحثش بر نمیگرده مگر مباحث خارج اصول باشه. اما در فقه این یه عمرش هم برای بعضی از بخشای فقه هم کافی نیست. شما هم وقتتون، یعنی باید اینو فرض کنید آقا من دیگه راجع به کبیره و صغیره تا آخر عمرم اینقدر وقت نمیتونم بگذارم، پس به یه نتیجه برسیم، یک نتیجه رو باید داشته باشید. اجازه بدید من مرحله به مرحله پیش برم که انشاءالله به یک نتیجه ای که عرض می شود درسته برسید. پس ببینید تا اینجا ما دو تا قرار شد که صحبت نکنید. نه من نمیگم، میگم الان صحبت نکنید، بذارید من نتایج رو عرض بکنم. نتایج رو که عرض کردم بعد خودتون، بعد من مجال میدم، حالا یا در بحث امروز یا در بحث فردا من مجال میدم. خب نکته عرض میکنم که دومی که میخوایم عرض بکنیم اینه، آیا در این روایاتی که ما خوندیم از نظر ضابطه، خوب دقت کنید، در این روایات از نظر ضابطه ما چند تا ضابطه پیدا کردیم؟ ببینید ما این روایاتی که همه رو دیدیم یک ضابطه بیشتر پیدا نکردیم. ضابطه و اون کل ما اوعد الله علیه النار، هر چه که خدا وعید نار بر او داده. یک ضابطه دیگه که این عمدتاً در کتب اهل سنت هم آمده، اینا گفتن که هر چه که خدا بر او حدی قرار داده، گناهی که خدا برش حد قرار داده، یا حدش قتل، یا حدش مثلا بریدن انگشتان، یا تازیانه زدن، اینا گناه کبیر است. ما تو این روایات چنین چیزی رو پیدا نکردیم. عرض کردم تو کلمات شیخ بهایی هم هست، فقهای ما هم قدیمن هم حدیثن، من غیر از شیخ بهایی کسی رو پیدا نکردم که این ما اوعد ما یستحق فیه الحد مطرح بکنن، نیست. ولی عرض کردم در فقه عامه هم نظیر این بحث آقا که ما تقسیم گناه به کبیره و صغیره داریم یا نه و ضابطه در کبیره چیه، نظیرش در فقه عامه هم آمده. منتها همینجا برجستگی فقه ما به برکت این روایات اهل بیت علیهم السلام روشن میشه. ما نداریم بگیم آقا اونی که استحقاق حد درش هست. بله، گاهی اوقات یک مطلبی رو به ابن عباس نسبت دادن، ابن عباس گفته است که ضابطه برای کبیره کل ما نهی الله عنه فهو کبیرتون، هر چی که خدا نهی کرده. ما در روایت عبدالعظیم حسنی وقتی راجع به شرب الخمر امام صادق علیه السلام، امام جواد علیه السلام راجع به شرب الخمر رسید، فرمود 17 گناه کبیره در روایت عبدالعظیم حسنی و شرب الخمر، لأن الله عز و جل نهى عنها، خدا نهی کرده از او. ولی یه عبارتی دنبالش داره که معلوم شه مطلق اون چی که خدا نهی از او کرده گناه کبیره نیست. دنبالش چیه؟ کما نها ان عبادت الارفان. ببینید این کما نها ان عبادت الارفان ازش استفاده میشه، هر نهی سبب نمیشود که اون گناه گناه چی بشود؟ کبیره بشود. نه، کما نها ان عبادت الارفان، نهی که در شرب خمره نظیر نهی در شرک، یعنی خود این معلوم میشه که نواهی خدای تبارک و تعالی مختلفه. یک نهی است که در مرتبه لا تشرک بالله، لا تشرب الخمر، نهیش در اداد لا تشرک بالله. اما فرض کنید که یه نهی که در یه موارد دیگری آمده، این نمیشه بگیم که این کبیر است. حالا لا تقل لهما اف، آیا این اف گفتن به پدر و مادر گناه کبیر است؟ آق والده این گناه کبیر است. اما تو این روایاتی که ما داشتیم، اگر خب ممکن است شما به عنوان یک طلبه فاضل سوال کنن آقا حالا اف گفتن به پدر و مادر حرام، گناهه، آیا کبیرم هست؟ نهی داره، در قرآن هم آمده، اما این در حد لا تشرک بالله نیست. پس این رو هم بله خوب شد یادتون بود. من نمیگذرم ازش، من میگم بذارید این مجموعه جنبندی ما، چون ممکنه بعضی از نکاتی که در ذهن شریفتون باشه من در نکته بعدی بگم. وجوب اطاعت اونها درسته، ولی اما نه، حالا بچه پدرش گفت اوف گناه کبیره کرده،
اول درو
بله حالا او بعد روایت شم باز دید سندش اینها رو، ولی باز من این رو عنوان مثال گفتم. حالا نواحی دیگه که در قرآن آمده، حالا اگه در این مثال هم شما خدشه کنید بگید آقا روایتی داریم که دلالت بر توسعه داره و این اقل عقل والدین اقلش همین افه، اما بالاخره مثال های دیگه وجود داره. میخوام عرض بکنم ما این دوتا مطلب رو که بگیم گناه کبیره اونیست که مسئله حد درش باشه، هیچ دلیلی برش نداره. اصرار بر صغیره من از ذنوب الکبیره، اما حد درش وجود نداره. اگر کسی اصرار بر صغیره داشته باشه در کتاب الحدود ما حدی براش معین نشده. ضربه به یتیم، حالا ببینید، حالا اینو من دارم عرض میکنم اینجا دیگه جای فقه، جای استدلاله. اگر یه فقیه بگوید که آقا اکل مال یتیم ظلمن گناه کبیر است، اما ضرب یتیم گناه حرامه، ولی معلومه گناه کبیره باشه. حالا ضرب به یه غیر یتیم، یا آدمی، حالا فرض کنید که یه کسی بی جهت یک سیلی رو میزنه، ضرب به یه آدم به ناحق، این از گناهانه، مسلم گناهه چون ظلمه، مصداق برای ظلمه، اصلا بعضی از اینا نیاز به دلیل نداره. اما اگر کسی سیلی زد به دیگری، این حد برش وجود نداره، ولی خب اینم گناه کبیرم اصلا نیست. میخوام عرض بکنم که اصرار بر صغیره مسلم کبیره است، اما حد نداره. پس اینم از ضابطه بودن خارج میشه. آیا مطلق ما نهی الله تعالی عن، مطلق اون چیزی که خدا نهی از او کرده، اینم میشه کبیره؟ جواب دادیم نه. بر حسب روایت عبدالعظیم حسنی، اگر نهی در اداد و در وزان نهی از عبادت اوفان باشه، اگه در اداد او باشه میشه کبیره. عرض میشود که اما اگه در اداد او نباشه، مثلا تقول لهما اوفن، یا عرض میشود که فرض کنید که ما حالا اجازه بدید مثال عرض بکنم، روش فکر کنید. چون توی این روایات که من دیدم تو ذهنم میاد نبودی از گناهان کبیره باشه. حالا اگر یک کسی مسلمانی یک مسیحی را یا یک یهودی را به عنوان ولی خودش قرار داد، لا ترکنو، حالا مثالی که الان به ذهنم اومد، لا ترکنو الالذین ظلم، اگر یک کسی رکون به ظالم کرد، خب ظاهرا توی این روایتی که خوندی رکون به ظالم نبود درش، این هم نهی هم داره، نهی قرآنی هم داره، ولی معلوم نیست که اینا کبیره باشه. ما باید این دلیلمون چیه؟ مسئله استحقاق حد ضابطه نیست، مسئله این که خدای تبارک و تعالی در قرآن نهی کرده، این هم ضابطه نمیتونه باشه.
استاد دلیلشون این آیات باشه، آیات رو که
کدوم آیات؟
الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.
نه لا تقل لهما اف داریم میگیم ما، لا تقل لهما اف.
آیات ابن عباس رو شما نقل کردید که کل هرچی که خدا
نهی کرده، اون حرف غلطه، خود ابن عباس از پیامبرم نقل کرده، روایت نیست، اشتباه نکنید، اون خود نظر ابن عباسه.
نظر ابن عباس باشه این آیات، ولی شما چون اینا رو در عرض ولات و شکوه
بیشه باشه، نه این دلیل نمیشه، این دلیل نمیشه. بیم آقا چون در اداد اون آورده شده، پس این هم این همون هست. ما از نظر نهیی باید بگیم یه نهی باشه که از جهت اهمیت، از جهت نه از جهت ذکر در کلام، از جهت اهمیت مثل لا تشرک بالله باشه. ببینید اینم جهت چندمیشو داریم عرض میکنیم، سوم. پس ما در جهت سوم میگیم وقتی روایات رو از اول تا آخر ما ملاحظه میکنیم یک ضابطه بیشتر نیست و اونم ما اوعد الله علیه ناره، اما ضابطه دیگری به عنوان ضابطه ها، ضابطه دیگری ما در اینجا نداره. اینم عرض میکنم که مطلب سوم. مطلب چهارم این است که در این ضابطه، که حالا این ضابطه رو بازی خصوصیاتی داره که آیا خصوص وعید به نار موضوعیت داره یا وعید به عذاب. در باب غیبت داریم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. حالا این عذاب اليم معناش نیست که حتما خصوص نار هم باشه. آیا این نار خصوصیت داره یا نه؟ ظاهرش نیست که خصوصیت نداره. اگر خدای تبارک و تعالی نسبت به یک گناهی وعید نار، مطمئن نار دیگه ابرز مصادیق عذابه، یا وعید عذاب شدید داده باشه، عذاب عظیم، عذاب شدید، این هم عرض میکنم داخل در این ضابطه است. حالا چند تا نکته دیگه هم باقی مونده. من امروز دو سه جمله میخوام راجع به این حماسه نهده عرض بکنم. این نکات رو که عرض کردم دقت کنید و نکات دیگه اجتهادی هست که انشاءالله فردا من در تکمیل مطلب عرض خواهم کرد. خب توجه به ایامی که در انقلاب ما رخ میده و زنده نگه داشتن یک ایامی که اینها سرنوشت ساز بوده برای انقلاب ما، این توجه به او مهمه. الان من در صدد این نیستم که حالا تحلیل بکنیم همه جزئیات و همه ابعاد قضیه رو، منتها اون جهاتی که بالاخره یه مقداری مهمه و توجه به او لازمه، این نباید مورد غفلت قرار بگیره. اولین جهت خود حضور مردمه. امام رضوان الله تعالی علیه یک نظری راجع به مردم ایران داشت و شاید در این حدی که امام قدس سره نسبت به مردم ایران نظر داشت، مردم شناسی کسی رو ما نتونیم مقایسه کنیم با مردم شناسی امام. امام مردم ایران رو خیلی خوب شناخت. در میان روحانیونی که در عصر خودش با وجود اینکه حوزه‌ها در اون عصر ارتباط چندانی با توده مردم هم به این نحوی که حالا هست نداشتن، اما امام بسیار مردم رو خوب شناخت. لذا در همون زمان قبل از پیروزی انقلاب، کسانی که دنبال قیام مسلحانه و قیام نمیدونم با این جور حرکات بودن، امام مخالفت میکرد، میفرمود مردم باید قیام بکنن و از اول همه چی رو دوش مردم قرار داد و همه چی رو هم از مردم خواست. این خیلی مسئله مهمیه. اصلا خود این بعد این حادثه و حماسه مهمترین بعد قضیه است. باز حالا من تو پرانتز عرض بکنم، یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می فرمودن عاشورا چون رو دوش مردم بود، بدون هیچ نزاع و اختلافی در طول تاریخ باقی مونده و هر سال هم دارید میبینید با شکوه تر میشه. حتی اهل سنت، حتی عرض میکنم اقوام دیگه، مذاهب دیگه، امروز نسبت به حادثه عاشورا کسی تردیدی نداره مگر این وهابی های تربیت شده سازمان های امنیتی و اینها، و الا کسی دست از به عاشورا و حادثه عاشورا تردید نداره. اما میفرمودن قدیر این رو دوش مردم اونطوری که باید شاید قرار نگرفت، این بحث ها و اینها گاهی اوقات در موردش مطرح میشه که اون من کنت مولا ولایت به معنی ولایت سرپرستیه یا ولایت به معنی ولایت محبت و این حرفا. ببینید حادثه نه دی و حماسه نه دی به تعبیر دقیق تر باز کنه فهم مردم و حساسیت مردم، مردم بالاخره این احساس رو کردن که باید بیان به میدان، آمدن به میدان، همه ایران هم آمدن به میدان، همه جناها هم آمدن به میدان، چون کسی نسبت به قضیه امام حسین علیه السلام که اساس و رکن این انقلاب ماست کسی درش اختلافی نداره اصلا، کسی نسبت به اساس انقلاب تردیدی نداره، همه جناها همه احساس کردن یه حادثه‌ای تو کشور اتفاق افتاده، از بیرون کشور طراحی دارن میکنن برای استفاده کردن از این حادثه برای براندازی نظام، مردمی رو به خوبی فهمیدن، زودتر از همه فهمیدن و آمدن به میدان، و این خیلی مهمه. یعنی ما این باور رو بکنیم که این سطح آگاهی مردم ما به برکت این انقلاب، به برکت معارف دینی، با همه مشکلاتی که دارن مردم، آدم گاهی وقت پای درد دلهای مردم مینشینه واقعا خیلی متأثر میشه. چه مشکلات فراوانی امروز خانواده ها رو احاطه کرده، از بیماری ها گرفته، از مسائل اقتصادی گرفته، از مسائل اخلاقی گرفته، فراوان. ولی آدم میبینه که اینها هیچ کدام مانع از توجه اصلیشون به اصل اسلام، اصل انقلاب، اصل نظام نشده و نمیشه، بعدن هم نمیشه، حالا به لطف خدا باید آدم دیگه امیدوار باشه. این یک جهت مسئله است. او وقت این جهت مسئله اقتضا میکنه مسئولین، روحانیین، حتی جناها مراقبت بکنن که در حرکتهای خودشون، در مواضع خودشون واقعا چیزی که مقابله میکنه با اون چی که مردم دنبال او هستن، مراقب باشن حتی توهم مقابله باشه نشه. اگه یه کاری میخوان انجام بدن بوی این رو داره که خدای نکرده بخواد انقلاب رو تضعیف کنه، یه حرفی بخوان بزنن بوی این رو داره که انقلاب رو و نظام رو تضعیف بکنه، اجتناب بکنن، مطرح نکنن. این به نظر من مهمترین پیام این حماسه نه دی بوده. و نکته دیگه‌ای که عرض میکنم باید واقعا انسان بهش توجه بکنه، تدبیر و درایت خود رهبری در این حادثه است. واقعا آیون اگر واقعا تدبیر ایشون نبود و حضور مردم در اون زمان نبود، معلوم نبود که کشور در اون زمان در چه وضعی قرار می گرفت. این حوادثی که تو این کشورهای مثل لیبی و مصر و اینا اتفاق افتاد به مراتب شدیدتر از اون در ایران واقع میشه. این تدبیر رهبری بود، این حضور مردم بود که واقعا موجب شد که این نظام رو و این کشور رو از این خطرات حفظ بکنه. و ما باید بهش خیلی توجه داشته باشیم. یعنی واقعا در قضیه 88 و حوادثی که در سال 88 اتفاق افتاد، انسان نقش ولایت فقیه، نقش رهبری رو به خوبی احساس میکنه و مشاهده میکنه. ما اهمیت این مبنایی که امام به عنوان مبنای نظام و مبنای انقلاب قرار داد واقعا در اون زمان بیشتر احساس کردیم، بیشتر برای ما عرض می شود که مشهود واقع شد. این هم نکته دیگری که هست. و اما نکته سوم این که از این حوادث باز ما نباید استفاده جناحی بکنیم، یعنی یک حادثه و حماسه ملی دینی انقلابی مربوط به همه مردم، ما بیایم بگیم که آقا این مربوط به تقویت فلان جناح بود، این برای برخورد با فلان جناح بود، من به نظرم اینم ظلم به این حماسه است. این یک حرکتی بود، عرض کردم ریشه دینی انقلابی ملی و مواجهه مستقیم با دشمن داشت. خب میبینید همین روزا وقتی صحبت‌های وزیر خارجه وقت آمریکا در اون زمان رو میگذارن، میگه ما میتونستیم مستقیم وارد بشیم اما برای اینکه خراب نشه فقط از پشت صحنه حمایت میکردیم. اینو تصریح داره میکنه همین زنی که میخواست رئیس جمهور بشه، این تصریح کرده به این معنا که اون زمان ما میتونستیم مستقیم وارد بشیم اما وارد نشدیم، این راه اثرش بیشتره، یعنی همون براندازی نرم. دشمن با برنامه ریزی، حالا نمیگیم که از اولم واقعا اونایی هم که جزء خانواده انقلاب بودن از اول مستقیم رفتن دستور بگیرن آقا چه کنیم، نه، ولی کارای انجام شد که اونها بلا فاصله این رو از فرصت استفاده کردن و خواستن این براندازی نرم رو به وسیله این جریان محقق بکنن. خب این یه مسئله مهمیه، ما باید کشور رو، این احساس عمومی رو، این حساسیت رو برای همیشه حفظ کنیم. حالا یه گروه بیاد بگه اینا برای ما بوده، اصلا اگه مردم در حماسه نه دی آمدن به میدان برای انقلاب بود، برای اسلام بود، برای نظام بود و برای تقویت رهبری بود، ایناش مسلمه. اما از این دایره بخوایم خارج بشیم بگیم برای تقویت فلان جناح بود، برای ضربه زدن به اون گروه بود، اینا ظلم به این حماسه است. باید این حماسه رو، حقیقتش رو و اون هویتش رو ما حفظ کنیم. امیدواریم که انشالله آینده دیگه این چنین مسائلی برای کشور پیش نیاد، ولی باز دعا هم میکنیم که مردم هوشیاریشون بیشتر از گذشته باشه.